به نام خداوند جان‌آفرین، به شما همراهان ارجمند سلام و درود می‌فرستیم و از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، امروز از نشستی یاد می‌کنیم که با هدف نقد و بررسی کتاب دستور زبان ادبی معاصر فارسی برگزار شده بود. این کتاب را ایرانشناس معاصر روس یوری روبینچیک نوشته و مریم شفقی آن را به فارسی برگردانده است. این نشست با حضور مترجم و منتقدان در شهر کتاب دایر شده بود. سخنان مریم شفقی مترجم این اثر را می شنویم.
یوری آرونویچ روبینچیک، ایرانشناس و زبانشناس روس، در آغاز سال 1942 در دانشکده افسری دانشگاه خاورشناسی موسکو که به تازگی با دانشکده افسری زبانهای خارجی ارتش سرخ ادغام شده بود، ثبت نام کرد. برای او پژوهش پیرامون یک زبان شرقی را انتخاب کرده بودند. در آن زمان بسیاری از دانشجویان زبانهای ترکی، هندی و چینی را برمی‌گزیدند. روبینچیک این گونه به خاطر می‌آورد: حس درونی هم به من گفت که باید زبان پارسی را انتخاب کنم. ایران همیشه برای من کشور جالبی به نظر می رسید و ریشه و پیوند عمیقی با تاریخ و فرهنگ روسیه داشت. بدین ترتیب فارسی را برگزیدم. وی دوره زبان فارسی را در سال 1945 به پایان رسانید. پس از جنگ در گروه زبانهای خاورمیانه دانشکده افسری مشغول به کار شد و تا پایان شکل‌گیری نهایی آن در سال 1956 گروه بزرگی از مترجمان افسر و کارشناسان زبان فارسی را تربیت کرد. بعدها همکار علمی دانشکده شرقشناسی فرهنگستان شوروی سابق گردید. در سال 1953 از رساله دکتری خود تحت عنوان جملات مرکب با جمله پیرو متمم اسمی در زبان فارسی معاصر دفاع کرد و در پی آن این اثر را در سال 1959 به صورت یک مونوگرافی به چاپ رسانید. دومین مونوگرافی روبینچیک کتاب زبان فارسی معاصر در سال 1960 و از سری کتاب‌های زبان‌های خارجی شرق و آفریقا به چاپ رسید. اولین سفر روبینچیک به ایران در سال 1958 و به عنوان یک مترجم انجام گرفت. اما اثر بخش‌ترین سفر زندگی روبینچیک به ایران به گفته خود او در سال 1968 و در هیئت یونسکو بود. او این امکان را یافته بود که به مدت 4 ماه در سراسر ایران سفر کند. در آن هنگام او کار بر روی فرهنگ دو جلدی فارسی به روسی را به عنوان رهبر پروژه و مدیر اجرایی آغاز کرد. وی از زحمات و کمک‌های ارزنده دانشمندان ایرانی چون محمد معین، پرویز ناتل خانلری و جعفر شهیدی که به کمک بسیاری نمودند قدردانی کرده است. روبینچیک روی هم رفته 4 مرتبه در قالب کنفرانس‌های علمی گوناگون به ایران سفر داشته است. آخرین بار او توانست در سال 2002 به ایران سفر کند. همگان سخنرانی‌ها، سمینارهای روبینچیک را در باکو، تاشکند، دوشنبه و سمرقند به خوبی به یاد دارند. روبینچیک بارها و بارها در کنفرانس‌های زبانشناسی ایرانی شرکت جسته و دوره‌های تخصصی برای دانشجویان برگزار نموده است. تحت رهبری یوری آرونویچ روبینچیک، ده‌ها زبانشناس از رساله دکتری خود دفاع کردند و بسیاری از ایشان هم اکنون خوداستاد دانشگاه هستند. روبینچیک سالیان سال زبان فارسی را در دانشکده کشورهای آسیایی و آفریقایی وابسته به دانشگاه دولتی مسکو و همچنین در دانشگاه زبانشناسی دولتی مسکو تدریس کرده است. او پای ثابت تمامی نشست‌های علمی، کنفرانس‌های بین‌المللی و میزگردهایی به شمار می‌رفت که در زمینه مسائل زبانشناختی فارسی برگزار می‌شد. سال‌های متمادی و پیوسته تا زمانی که سلامتیش به وی اجازه می‌داد، به طور فعالانه به عنوان عضو هیئت داوران در المپیاد زبان فارسی در مسکو فعالیت داشت. المپیادی که به همت وزارت فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در روسیه فدراتیو برگزار می‌شد. یوری آرونویچ نویسنده بیش از 150 اثر است. او هیچگاه به یافته‌هایش بسنده نکرد، بلکه پیوسته به دنبال دگرگونی، تحول و نوآوری در زبان فارسی بود. از جمله مهمترین آثار وی به گفته او می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1951، دوره مقدماتی زبان فارسی معاصر، اثری با همقلمی ایرانشناس شهیر گرانت واسکانیان. 1959 مونوگرافی جملات مرکب با جمله پیرو متمم اسمی در زبان فارسی معاصر. 1960 کتاب زبان فارسی معاصر، این اثر با برخی تغییرات و زمائم به زبان انگلیسی به چاپ رسید. 1970 فرهنگ لغت بزرگ دو جلدی فارسی به روسی، این فرهنگ سه بار در روسیه و چندین بار در ایران تجدید چاپ شده است. در این اثر روبینچیک به عنوان سرپرست علمی گروه و سردبیر اصلی کل پروژه فعالیت داشته است. گردآورنده اصلی این فرهنگ جهانگیر دوری است. مونوگرافی اصول اصلاح شناسی زبان فارسی 1981، در این اثر به تغییرات واژگانی زبان یعنی تداخل عبارات عربی و اروپایی در زبان فارسی پس از انقلاب اسلامی ایران توجه شده است. این اثر مهم و عالی بر پایه یافته‌های رساله دکتری وی نوشته شده است. 1991 فرهنگ لغتشناسی زبان فارسی، این فرهنگ اثری است که به نظریات و اصول علمی تدوین فرهنگ‌های فارسی اختصاص یافته است. همچنین تحقیقات چند ساله روبینچیک پایه‌ای برای کتاب دستور زبان ادبی معاصر فارسی شد، اثری که در سال 2001 به اتمام رسید و جایزه بهترین کتاب دانشکده شرق‌شناسی فرهنگستان علوم روسیه را دریافت کرد. در سال 2009 این اثر روبینچیک به عنوان اثری با سطح بالا ارزیابی و شناخته شد و جایزه معتبر و بین‌المللی فارابی در بخش پژوهش‌های پیرامون ایران و اسلام را به دست آورد.
سخنان دکتر کوروش صفوی را درباره کتاب دستور زبان ادبی معاصر فارسی و ترجمه آن می‌شنویم.
کتاب های دستوری که خارجیات برای زبان فارسی می نویسن قرار نیست برای ما هم مفید باشه. یعنی کتاب های دستور بزرگترین استادایی که اون ور دنیا نوشته میشه، مثلا کتاب لازار یا همین کتاب و اینا، برای ما یه کتاب هاییه که فقط بفهمیم خارجی ها چی کار میکنن. یعنی از روی کارهای اینها ما به کار تخصصی خودمون که نمیتونیم بپردازیم. خب کتاب حجمش خوبه، ولی در مورد هر مسئله‌ای به اندازه دو قاشق مرباخوری نصفه و نیمه یه حرفی زده شده. استادی که نوشته کتابو اسم کتابش غلطه. ببینین اسم کتاب هستش دستور زبان ادبی معاصر فارسی. یعنی چی؟ اگر ادبیاتی که نمیشه براش دستور نوشت، چون قرار ادبیات ما از دستور تخطی کنیم تا وارد ادبیات بشیم دیگه. اگر دستور ادبیه باید اینجا ما فقط متن ادبی داشته باشیم، درست شو؟ نگاه کردم گفتم، اول فکر کردم دکتر شفقی اشتباه ترجمه کرده، یعنی شاید مثلا این معاصر بوده فقط ادبی نبوده رسمی بوده، بعد دیدم نه خدایی درست ترجمه شده. این اسم الان دیگه اصلا به کت ماها نمیره، چون وقتی ما بخوایم دستور زبان ادبیات رو بنویسیم باید شروع کنیم با تخطی از دستورها، یعنی بگیم مثلا چجوری لغت نفس دود ساخته میشه، نه جمع های مکسر عربی رو برداریم بیاریم به عنوان انواع جمع ها مثلا مطرح کنیم. یه مشکلات اینجوری ما اصولا داریم، ولی حسن اینجور کارها چی هست؟ من حالا تا اینجاش فقط همش سعی کردم بگم که یه جوری به درد ما نمیخور. حسن این کار اینه که وقتی کارهای این خارجی ها که روی زبان فارسی کار میکنن و به فارسی برگردونیم، میتونیم بفهمیم اونها الان در کجا، در کدوم سطح از مطالعات زبانشناختی جدید رو زبان فارسی هستن. مسلماً با خوندن این کتاب ماها قرار نیست دستور یاد بگیریم. ما بسیاری از کتابایی که خیلی هم به نظرمون برسه که ناقصه، به مراتب بیشتر و دقیق‌تر روی مسائل دستوری کار میشه، ولی یه خارجی این کار داره میکنه و منابعی هم که در اختیارش بوده مال مثلا 40-50 سال پیشه. با چنین کاری یه چنین چیزی رو در آوردن به نظر من خیلی کار ارزنده‌ای هست.
سخنان دکتر مجتبی منشی‌زاده را درباره کتاب دستور زبان ادبی معاصر فارسی و ترجمه آن می‌شنوید.
این کتابی که نزد دوستان شاید الان باشه و راجع بهش صحبت میکنیم، حدود یک سال یا دو سال پیش خانم دکتر شفقی پیشنهاد شد بهشون که به عنوان کار پژوهشی این رو برگردونن به زبان فارسی. شاید هم 6 سال پیش حالا جلوتر. علت هم آن بود که همچه ایشون میفرمان بسیاری از نویسندگان فارسی زبان برخی از مفاهیم رو، برخی از نمونه ها رو، چارچوب هایی که در این کتاب آمده از اونها استفاده کرده بودند، ولی کمتر به ذکر منبع پرداخته بودند. نکات جدیدی هم در این کتاب بود که توجه بنده حقیر رو، البته در مقابل آقای دکتر صفوی با علمی که دارن، مرتبه‌ای که دارن، بنده اینجوری به نظرم آمده که این گونه باشد، دیدم که به هر حال مطالب خوبی درش هست و خانم دکتر شفقی رو تشویق کردم که به این کار بپردازم و تمامش بکنم. اما در فرایند کار به دلیل مشکلاتی که هست و تعجیلی که بود در به پایان بردن این کتاب موفق نشدم من همه کتاب رو پیش از چاپ بخونم، اما فکر میکنم 3 فصل یا 4 فصل کمتر یا بیشتر یادم نمیاد خورد خورد به صورت منفصل خواندم و نکاتی که به ذهنم می آمد خدمتشون عرض می کردم. از این که بگذریم که بعدا خواهم گفت که حالا در مجموع کاستی های کتاب داره یا نداره، حتما خدمت رو عرض خواهم کرد. باید بگم که آقای دکتر صفوی به گونه‌ای درست می فهمم کتاب مجموعه است از بخش های دستوری زبان فارسی، از نخستین لایه زبانی که آوا و واج باشه گرفته تا جمله های مرکب. بنابراین در مجموعه گرد آمده که همه چیز درش هست الا معناشناسی که تخصص ایشون هست، به علاوه بحث دیسکورس یا گفتمان یا تحلیل کلام. اگر از این دو بگذاریم بقیه موارد در این کتاب هست. به گمان من مجموعه خوبی هست برای غیر متخصص، یعنی آقای دکتر صفوی درست می فهمم، برای فردی که در حوزه دستور 20 سال 30 سال کار کرده، زبانشناس از غیره، شاید چیز تازه‌ای نباشه. اما برای مخاطبانی که در واقع در دوره‌های پایین‌تر مشغول به کار هستند و رشته‌های دیگه در واقع دارن تحقیق می‌کنن، می تواند که مفید هم باشه. بخشایی که من بررسی کردم برای اینکه یک یک جلو بریم، در بخش آواییش وقتی مطالعه میکنیم، خب بله بخش آوایی رو دوستان زبانشناس هم اینجا داریم که حضور دارن. ما شاید 2 واحد 4 واحد تا 6 واحد در دانشگاه تدریس میکنیم. خب یه همچه حجمی رو شما بیاری در یه فصل به گنجونی، به ناگزیر باید یه چیز مجمل کوتاه در واقع مفید فایده‌ای باشه دیگه، چاره ای نیست. یعنی شما یه چیزش 400 تا 600 صفحه‌ای رو باید بکنی یه فصل. حالا فصل چقدر میتونه باشه؟ 30 صفحه 40 صفحه کم یا بیش. ولی در همین فصل آغازین 2 تا بحث اصلی رو که کتاب‌های دستوری ما، نه کتاب‌های تخصصی ما، من این نکته رو عرض بکنم که در حوزه زبانشناسی و کاری که در حوزه دپارتمان یا بخش های زبانشناسی ما میشه، فاصلهش با کتاب های دستوری که الان هست و بهترین کتاب های دستور هست فرسنگ ها فاصله داره. شما اینم بدونید، یعنی این معیار ها در نظر بگیرید و من فرمایشات آقای دکتر صفوی رو بهتر متوجه خواهید شد. فاصله بسیار زیاد هست در همه بخش ها. بنابراین توقع نداشته باشیم که اون مسائل فنی و دقیق و مبسوط و مفصل در مثلا فصلی به اندازه 30 الی 40 صفحه بیاد. اطلاعی کلام نمی کنم، مصاحبتون سر نمی برم. مثلا با من نمونه عرض میکنم، در بخش آوایی از دو تا به اصطلاح آوای مرکب نام برده، یکی او و یکی هم ای، که بحث هم کرده، بحثش هم درسته، گفته که در واقع این آوای مرکب و نه واج مرکب بخش دومش نیم واکی است که به هنگام ترکیب روی خود فنی میشه. من عوض میخوام البته دوستان، در واقع رنگ میبازه و جای خودش رو میده به رفتار دیگری از واج صامتی که در واقع کنارش هست. این بحث درسته، یعنی الان وقتی ما ساخت زبان فارسی درس میدیم یا واژه‌شناسی یا آواشناسی تدریس میشه همین دانشگاه علامه خودمون، در واقع مباحث پیش میاد و همین فکر کنم که اگر درست بگم آدم سعایی تایید کنه یه سال اخیر دو سه تا مقاله فقط در همین زمینه نوشته شد و آرایی که هست گاه متناقضه، ولی حرفی که ایشون زده لااقل بنده خودم میپذیرم که درست حرفش. این نکته ای که مثلا در بخش آوایی شما میتونید ببینید و استفاده هم بکنید. کتاب های دیگر دستوری ما نه تنها فاقد این بخش هستند، بلکه این نکته رو هم به هیچ وجه مطرح نکردن. بنابراین سنجش ما باید بر اساس کتاب های دستوری باشه که الان انتشار پیدا میکنه و بیرون هست، نه آنچه در حوزه ها یا به اصطلاح بخش های فنی تخصصی زبانشناسی در دانشگاه های معتبر ما میگذره. گفتم فاصله بسیار دوستان، اون رو نمیشود ملاک گره. ملاک من حد وسطی است که اینجا هست.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و بدرود.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان، رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه‌سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می‌کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما،
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اندیشه تو هر دم در بند اثر کرده، ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بند همان لحظه آن چیز گذر کرده. جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بند اثر کرده، ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بند همان لحظه آن چیز گذر کرده. مشغول شده جانم، از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم، مکر تو به پنهانی خود کار دگر کرده، فریاد لب تو نی هر روز بنالیده. عشقت دهن نی را، عشقت دهن نی را پر قند و شکر کرده، پر قند و شکر کرده. چهره چون ماهت بس قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. چهره چون ماهت وز قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. خود را چو قمر کردم باشد به میان آیی، ای چشم تو سوی من از خشم نظر کرده، از خشم نظر کردی دل زیر و زبر کردی، تا این دل آواره از خیلش سفر کرده.
گوشه نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری؟ برای عاقبت به خیری هم دیگر دعا کنیم. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
گام های گم شده نام برنامه بعدی ماست که همچنان بر بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنیم.
گام های گم شده.